أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ذللت فإنما أذل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. در جریان مسئلت اجر دو مبحث است. یک مبحث اجر الهی است که وجود بارک پیغمبر یقیناً اجر می‌خواهد و می‌طلبد، چون موجود ممکن فقیر است و فقیر به ذات نیازمند به اجر است. برخی اجرشون نجات از نار است، برخی اجرشون ورود به بهشت است، بلکه هم عجرشون لقاء الله هست. بالاخره ممکن عجر میتربد. وجود نورانی هست امیر به سایر ائمه علیهم السلام که عبادت را سقط کردن، هیچ عابدی را مستثنا نکردن. هر عابدی بالاخره یک مقصدی دارد. اوساط از اهل ایمان یا خوفا من النار عبادت میکنن یا شوقا الی الجنه. او هدی از اهل ایمانم حبن لله و لقاء الله هست، اونم درجاتی دارد. پس اون مبحث که اجر وجود اون باقی پیغمبر نسبت به ذات اقدس اله هست، اون مفروغ هست و خارج از بحث هست. تعبیر به اله هم تعبیر قرآنی است. قرآن شریف یاد داد و آموخت که فرمود علی الله رزقها. در حقیقت خود خدای سبحان این تعبیر را امضا کرده است، وگرنه بنده چیزی بر خدا تحمیل نمی کند. این راجع به مبحث اول. درباره مبحث دوم که اجر خواهی اون حضرت از امت باشد، آیات وارد در این زمینه سه طایفه است. طایفه اولا آیاتی که خود اون حضرت به دستور خدا دارد، یا مستقیما خود ذات اقدس اله می‌فرماید که تو از مردم اجر نمی‌خواهی. در سوره مبارکه یوسف آمده است. در سوره یوسف آیه 104 این است: و ما تسألهم علیه من اجر. تو از مردم چیزی نمی‌خواهی. این هو الا ذکر للعالمین. این یادآوری جهانی است، تو که از مردم چیزی طلب نمی کنی. وجود مبارک پیغمبر هم همین تعبیر رو دارد که ما از شما چیزی نمی خواهیم. این طایفه اولا. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت میکند به این که اون حضرت از مردم چیزی طلب میکند به اون مبدت در غرباست. یا من شایطان یتخذ الی ربه سبیلاست. آیه 23 سوره مبارکه شورا این است: ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی الغربا. این هم به دستور خود خدای سبحان است، همان خدایی که در آیه سوره یوسف می‌فرماید و ما تسألهم علیه من اجر، همون خدا به حضرتش می فرماید به مردم بگو لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی الغربا. یا در سوره مبارکه فرقان به این مضمون آمده است که من اجری از شما نمی خواهم مگر کسی که بخواهد به طرف ذات اقدس اله راهی را طی کند. آیه 57 سوره مبارکه فرقان این است: قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. مگر کسی بخواد طرف ذات اقدس اله سفری کنه. اهل سیر و سلوکی باشد، سیر الهی داشته باشد. پس طایفه اولا خود خدا به پیغمبر میفرماید که تو از مردم چیزی نمیخوایی. طایفه ثانیه خود خدا به اون حضرت میفرماید که به مردم بگو من از شما چیزی نمیخواهم مگر مبدت در غربا یا منشاء یتخذ الی ربه سبیلا. طایفه ثالث مفسر این دو طایفه است، شارح این دو طایفه است که نسخی در کار نیست، تنافی در کار نیست. تا یک کسی بگوید اون آیات سوره شورا مدنی است، این آیه سوره سبا مکی است، خود سوره شورا مستحضری که مکی است. چهار آیه در کنار هم راجع به همین مودت و سه آیه در غیر این مورد در سوره مبارک شوراست که استثناء شده، اینها مدنی است که در سوره مکی واقع شده. این طایفه ثالثه که محل بحث است در سوره مبارک سبا، این به منزله تفسیر و تبیین و شرح این دو طایفه است. یعنی اون طایفه اولا که فرمود از مردم چیزی نمیخواهی، خب از مردم چیزی طلب نمیکنی. این طایفه ثانیه که میفرماید مودت در غرباست یا الا من شاید ان یتخذ الی ربه سبیلا، اینو در همین آیه محل بحث سوره مبارک سبع تشریح میکند به این که به مردم بگو قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، این مال شماست. اینجا هم باز به دستور خداست. مودت اهل قربا مثل این است که طبیب به بیمار بگوید من این نسخه که نوشتم معاینه کردم هیچ چیز از شما طلب نمی کنم، فقط شما این آقا که نسخه را برای شما شرح میده حرفی رو گوش بده. خب این که اجر نیست، این میشه طب رایگان. اگر طبیبی به بیمار بعد از همه تلاش و کوشش بگوید من برای شما نسخه نوشتم، این نسخه ایست که دومی ندارد. بعضی از نسخه ها خب موادش خیلی شفاف و روشن است، اما قسمت مهمش یه ترجمه کننده میخواهد. تنها عجز من اینه که حرف این ترجمه کننده رو گوش بدی که این نسخه چی میگی بهش عمل بکنی. و این عجز طبیب نیست. فرمود موده در قربا به من بر نمیگرده. اینا شارحن، مفسرن، مبیرن، راهنماین، خودشون عمل میکنن، شما رو به دنبال خودشون میبرن، این چیزی به من بر نمیگرده. اینم به دستور خود خدای سبحانه است. فرمود به مردم بگو ما سألتكم من اجل فهو لكم، ما چیزی از شما نخواستیم که. حالا میبینید اون بحثایی که در دیروز اشاره شده که وجود مبارک امام سجاد در صحیفه سجادی اهل بیت مشخص میکند اینه. در صحیفه سجادی قم مستحضر این زبور اهل بیت است، انجیل اهل بیت است. در دعای ختم قرآن که خب غالب شما بالاخره قرآن ختم میکنید، سعی کنید انشاءالله باز ختم قرآن این دعای صحیفه سجادی که حضرت هنگام ختم قرآن قرائت می‌فرمودند قرائت بفرمایید. در دعای ختم قرآن وجود مبارک امام سجاد عرض بکند که اللهم انک انزلته علی نبیک، این سه بخشی که در دیروز عرض شد که قرآن سه مرحله دارد، بخشی را پیغمبر، بخشی را اهل بیت علیه السلام به عهده دارند، این است اللهم انك انزلت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مجملا. قرآن قانون اساسی است، قانون اساسی اصول کلی است. اوتیت جوامع الکلم، جوامع الکلم کلیات را باید بیان کند، جزئیاتی که به عهده جوامع الکلم نیست. این اصل اول، مجمل یعنی کلی. دوم و الهمته علم عجائبه مکملا، از راه وحی این کلمات جامع و قانون اساسی رو به حضرت دادی که نظر به روح الامین علی قلبک، و از راه الهام عجائب قرآن را، معارف قرآن را به اون حضرت آموختی که بعد به حضرت فرمودی که تبین للناس ما نزل الیهم، تو باید بیان کنی که این قانون اساسی شرحش چیست، تحریرش چیست. سوم، حالا اون حضرت رحلت کرده است و بعد از اون حضرت پیامبری نمی آید پس سخنگویی نیست و کتابی نمی آید پس کلامی نیست. کی باید لقد وصلنا لهم القول را از یک سو، ارسلنا رسلنا تترا را از سوی دیگر تبیین کند؟ و اون سومی به عهده ماست. و ورثنا علمه مفسرا، تفسیر قرآن را ما از راه علم الوراثه، نه علم الدراسه. همه ما اینطوریم که هیچ کدام ما مکتب نرفتیم، همه ما جز نگاران مکتب نرفتیم. ما علم الوراثه داریم نه علم الدراسه. از تو ارث بردیم، تو توریث کردی از راه نبیت، از راه قرآنت، از راه وحیت، به برکت پیغمبر اینها رو به ما ارث دادی. و ورثتنا علمه مفسرا و فضلتنا على من جهل علمه و قویتنا علیه لترفعنا فوق من لم یطق حمله. بعد در صفحه بعد می فرماد به این که خدایا تو فرمودی این قرآن رو اگر بر کوه نازل می کردیم کوه تحملش نداشت، اما ما میخوایم کاری بکنیم که از کوه بر نمیاد. عرض بکند به این که ولی ما توت الغفلت و انا من تصفح الاعتبار ناشرم حتی توسل الى غروبنا فهم عجائبهی و زواجر امثال هلتی زعفت الجبال و رواسی على صلابتها ان احتواله. اون توفیق ما بده که کوه نمیتونه بفهمه ما بفهمیم. یعنی اونی که در سوره هشت فرمودی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کوه نمیتونه حقایق قرآن درک کنه، ما کاری بکنیم که بالاتر از کوه باشیم. این حرف حضرت. پس معلوم شد تا اونجا راه دارد، ما هم باید تو دامنه این قله باشیم دیگر. بالاخره اگه کسی بخواد تشنه نباشه و نمیره، باید به دامنه این کوه سری بزنه، از چشمهایی رو استفاده بکنه دیگه. فهمون کاری که ما میکنیم از کوه بر نمیاد. این ادعای حضرت است و درست هم فرمون. اینا همه شما ینتقو ان الهوا هستن، معصومن، حرف اونها، رفتار اونها، سنت اونها، سیرت اونها شهجت. اما ما کاری میکنیم که از کوه بر نمیاد و درست هم هست. برابر این قدیمی که ما در پیش داریم یه همچه روزی، اون تاریخ را بیش از هزار بار گفتند و نوشتند، چون بیش از هزار سال گذشت. عمده آن است که الامام من هو الامامت و ماهیه. اینا چقدر سخنگوی خدایند، چقدر قرآن را میفهمند، چجور قرآن را میفهمند، چجور قرآن منتشر میکنند. کوه ذخیره میکنند، تو دلش معدن میپروراند، تو دلش چشمه میپروراند. بعضی ها برای استخراج معدن میرن، بعضی برای استخراج آبها و چشمه ها میرن، بعضی هم خاک های روی کوه را میگیرن برای خانه سازی. بالاخره هر کسی از یک راهی استفاده میکند. اینا بیانات نورانی اون حضرت است. وراثت پیوند دیگه. الان شما میتونید از یک عالم اقتصاددان، یک تاجر سوال بکنید که چجور کسب کردی؟ این درس دیگه. این راه اقتصاد یاد میگیره، هر کسی هوشمند است درس میگیره. اما از یک پسری سوال بکنید شما چیکار کردی که این مال فراوان گیرت آمده؟ میگن کاری نکرده، من پیوند دارم. فرض اینکه اون پیوند است، اون چگونه و چطور نیست. علم و دراسه راه فکری دارد، چون راه فکری دارد از یک عالم اقتصاد میشه سوال کرد که شما چگونه این ثروت پیدا کردی، او هم درس میدهد و شاگردان تربیت میکند و اینا میرون برابر هوششون عالم اقتصاد میشند و وارد تجارت میشند و تاجر میشند و سوداگر. اما اگر یه ارث کلانی به یک پسر برسد، ما بگیم آقا تو چی کار کردی که این ارث به تو رسید؟ آخه کاری نکرده بود، این فقط پیوند دارد. در علم و وراثه پیوند است. ما به همه چی مرتبطیم، به خدا هم مرتبطیم. اگر کسی واقعا این دوره از عمر را گذرانده باشد، این آیه رو لمس، لمس یعنی لمس، حالا ما این آیه رو لمس میکنیم و ما یومن اکثر هم به الله الا و هم مشرکون. این برای ما خیلی ملموسه. هر روز ببینید یک کسی به دنبال یک کاریست، تا یک کسی یه قدرتی رسیده به دنبال او را میفته. این الان برای ما یه برای بیان رشدی شد در سایه این تجربه های چند سال. خدا را هم قبول دارم، یکی از چیزهایی که قبول دارد خداست، تا یک کسی به یه قدرتی رسیده به دنبال او راه میفته. دیگه به فکر حلال و حرام نیست. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. اون وقت میبینید اون که خدای سبحان فرمود لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، اون مال اصل مبده است، معروف عند کل جاهل، مال اصل مبده است. اون توحید مال خواص است، اون توحید اخص مال اوحدی از اهل ایمان است، اونها اصلا مطرح نیست. اصل اینکه خدایی هست مورد قبول خیلی هاست، مورد قبول مشرکین هم هست. به هر تقدیر ارتباط ما به این خاندان ارتباط یه آدم تشنه است به کسی که تمام چشم ها در اختیار اوست. بالاخره لقد وصلنا لهم القول که منقطع الآخر نیست، ارسلنا رسلنا تکرا که منقطع الآخر نیست. پیامبر نشد امامی که جانشین و پیغمبر است منزل انفسنا. قدیر یعنی یه همچه چیزی، تنها شخص وجود بارکه دارد معیار نیست، اون امامت است، اون ولایت است، اون مقام عصمت است، اون حجیت الهی است. فرق نمی کند، گاهی بیان قبل می آید. اولا در بحث دیروز اشاره شد به این که وجود مبارک پیغمبر در همون روزهای آغازین رسالت مسئله خلافت اینها رو مطرح کرد و انذر عشیرت الاقربین که حضرت همه اینها رو جمع کرده و بود اول کسی که من امام بیاره خلیفه من هست، وصی من هست، همه را از همون اون روز فرموده، بارها هم می فرموند. بنابراین گاهی عصر قبل میاد، گاهی عصر قبل میاد. اونم سوره شورا سوره مکی است، اون چند آیه را گفتن مدنی است، شاید اون چند آیه هم در بخشای از اوائل مدینه نازل شده باشد که قابل جمع باشد. بالاخره بیان گاهی قبل می آید، گاهی بیان بعد می آید. یه اصل کلی رو مشخص نکرده که شما ولایت را یا مبدت را می خواهی تا کسی بگوید به این که این در مکه نازل شد. یه اصل کلی است، چه که در سوره فرقان هم فرمود الا من شاء ان یتخذ الى ربی سبیلا. اصل کلی را در سوره مبارکه سبع فرمود اگر چیزی از مردم بخواهی به سود اونهاست. این اصل کلی. بعدم برابر این اصل کلی فرمود ما مودت را بخواهیم، یعنی اون مودت به سود شماست. زمخشری به امثال زمخشری دو تا احتمال میدن، میگن این ما سألتکم من اجر فهو لکم، این کنایه از آن است که ما چیز از شما نمیخواهیم. مثل که در عرف یک کسی رایگان به دیگری خدمت کرده بعد بگه که این اعتر تنی شیئن فاور لکه، اگه چیزی من دادی مال خودت، یعنی چیزی من ندادی. این خوب هست، اما این در حد نیست که انسان آیه را بر او تطبیق بکنند. اونم همینطور است، این دیگه مصرف کنندن. اونجا هم اعتراض کردن در سوره مبارکه هشرم خیر از زبل غربا ابن سبیل اینا هم آمدن به خود پیغمبرم که قول انفالو لله و رسول، اونجا هم اعتراض مختصری کردن. بعد دیدن که نه، این مصرف کننده است. در توزیع غنایم بیت المال برخی ها اعتراض کردن. روز مبارکه پیغمبر سشی بودن کنار شطور، بعد با دو انگشتشون مقداری از این پشم شتر رو کرد شتر رو کندن، فرمودن مالی من فیعکم هذه الوبره الا الخمس. این یه تارموی یه تک پشمی که میبینی که دای دو انگشت منه، این یک پنجمش مال منه. اگه سهم منو میخوای من بهت میدم، اما سهم دیگران رو بهت نمیدم. مالی من فیعکم هذه الوبره وبره مثل وبر مثل تمر و تمر، یعنی این تک پش الا الخمس. گروهی آمدن خدمت روزوی مالک پیغمبر، عرض کردن که فلون افسرت شهید شد و بود کلا این شملت التي اخذها من غنام خیبر لتشتعل علیه نارا، اون پارچه‌ای که بدون اجازه حکومت اسلامی از غنام خیبر گرفته الان تو گورش شعله وره ولو شهید شد. این میشه بیت المال. بیت المال یعنی این. مردم دیدن پیغمبر اینه، زندگی شو دیدن، حشونش رو دیدن، سابقه تجاریش دیدن، اونها که مال خود اونها بود در راه خدا صرف کرده. بزن اول ممکن بود یه بهانه بگیرن، اما نه در باره خمس دهنشون باز بود، نه در باره سوره شورا دهنشون باز بود. قل الانفال لله و رسول، انفال دریاها، قدل جبال، بطون اودیه، معادن بزرگ، اینا مال پیغمبر است و مال امام. خب اینا دیگه خمس تعلق نمیگیرد، اینا ملک شخصی نیست که بهش خمس تعلق بگیرد، اینا جز انفال است. لذا تو معدن گاز، تو معدن نفت، با اینکه معدن هستن خمس تعلق نمیگیرد، این انفال. اون معادن خصوصی که تو ملک های اشخاص هست بهش خمس تعلق بگیرد. خب مردم این رو دیدن دیگه نتونستن اعتراض بکنن. اما این رو که اوائل بود ما اسألکم علیه من اجر رو خود خدای سبحان فرمود اینجور بگو اینجور بگو اینجور بگو، این داره تفسیر میکنه که اونی که من خواستم مودت اهل قربا این به سود من نیست. مثل همون جریان نسخه گفتی، اگر کسی بگوید ما هیچی از شما نمیخواهیم مگر اینکه حرف این کسی که این نسخه رو برای شما ترجمه میکنه بهش عمل بکنی، این بازگشتش به اینه که من چیزی نمیخوام از شما دیگه. خب پس بنابراین این که فرمود ما سألتکم من اجر فهو لکم ناظر به این، اون خلط تکوین و تشکیل که بحثش گذشت، اون مشتی که یه خلطی کردن گفتن به این که خدای سبحان که عالم به کار ما هست که ما بت پرستیم، قادر مطلق هم هست که میتونه جلوی ما رو بگیره، چون جلوی ما رو نگرفته پس حق است، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، که این روشن شد خلط بین تکوین و تشریع است که اینا اشتباه کردن. و اگر این حق باشد که اباحه‌گری است با این همه معاصی که در عالم واقع میشه، قتل و غارت ها، خدا هم عالم است هم قادر، چون جلوشون نگرفته پس بنوش حقه، این اباحه‌گری مشؤومی است و مذمومی است، این راه باطل. اما اون مطلبی که بین تکوین و اعتبار باید فاصله باشه، هر امر اعتباری باز امر حقیقی برگرده، امر اعتباری چون این اعتباریات و فلون چیز حلاله فلون چیز حرامه، این باید و نباید ها اعتباری است. انسان یه موجود حقیقی است، یک کمال موجود حقیقی حقیقی است، دو راه بین متکامل و کمال حقیقت است، سه یعنی همه این اصول به بود و نبود برمیگرده نه به باید و نباید. این باید و نباید اعتباری مثل حلیت، مثل حرمت، مثل ریاست، مثل مالکیت، مثل مملوکیت، اینا یه عناوین اعتباری است که از یه حقیقت گرفته شده است. اون حقیقت در اختیار خداست که به اهل بیت و انبیا فرمود. اون حقیقت است که با حقایق ما رابطه دارد. هرگز امور اعتباری باعث تکامل موجود حقیقی نمی شود. این باید و نبایدهای اعتباری باید به یک بود و نبود حقیقی تکیه کند، یک اون بود و نبود حقیقی به حقیقت انسان وابسته باشه، دو تا انسان رو متکامل کنه، سه اگر باید و نباید اعتباری بود و قرارداد بشری بود هیچ کمالی برای بشر نمیاره. اما اگر اینها یه پشتبانه حقیقت داشت که از اون حقیقت گرفته شده به این صورت در آمده کما هو الحق که انبیا و اولیا به اذن اله با خبرن، این امور اعتباری یعنی حلیت و حرمت، باید و نباید اعتباری چون به یک حقیقت تکیه می کند و اون حقیقت با حقیقت ما رابطه دارد باعث کمال ماست. این که فرمود باطن گناه زباله است، یعنی زباله است. این که بینید در عالم رؤیا برای برقی کشف میشه همینه. از اون اگر بگن آقا به این زبال دست نزن، درست این به حسب ظاهر نهی است و امر اعتباری است، اما از یک واقعیت گرفته شده. حضرت فرمود استغفار کنی وگرنه بوی بد گناه رسواتون میکند، یعنی این اموری که ما تحریم کردیم از یک حقیقتی گرفته شده، صرف قرارداد و اعتبار نیست. به هر تقدیر فرمود به این که قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، این وقتی که بخواد حق رو قذف کند یا به صورت نعمت مثل العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء یا الایمان نور یغذفه الله فی قلب من یشاء یا به صورت نعمت غذف فی قلوبهم الرعب، این عالم غیب است، میدونه به کی بده، چقدر بده، چقدر غذف کنه، به کجا غذف کنه، به چه جور غذف کنه. علام الغیوب است. قل جاء الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید. فرمود وقتی حق آمده، حق این طور نیست که التقاطی باشه، حق این جور نیست که اختلاطی باشه، حق این جور نیست تلفیقی باشه، حق سازشکار نیست که یه روزی با باطل اینقدر بسازه یا اینجور بسازه، اصلا با باطل سازگار نیست. لذا جا برای باطل در نظام حق نیست، نه باطل کهنه و فرسوده، نه باطل نو و تازه در آمده. قل جاء الحق و ما یوبد الباطل، ابداع باطل یعنی باطل نو، و ما یعید و اعاده باطل یعنی عود باطل گذشته. تو بیانات نورانی هست تعمی سلام الله در عهدنامه مالک این است که بدترین وزرا وزرای رژیم سابقن، این شر وزرای که من کان وزیرن به من قبلک، مبادا اونها را که در دستگاه های دیگران کار میکردن بیاری. خب این اعاده باطل است. وجود بارک پیغمبر وقتی وارد مکه شدن، 300 و اندی بت در کنار کعبه بود، 360 بت بود، همه را با دستگاه خودشون اشاره میکردن، بر میداشتن، میفتن جا الحق و ما یبدئ الباطل و ما یعید، یا جا الحق و زهق الباطل. وقتی باطل مرد، نجا برای نوآوری اوست، نجا برای بازگشت مطالب کهن اوست. در ابطال جبرم فرمود قل ان ضللتو فانما اضل على نفسی، بگو اگر من معاذ الله گمراه شدم به ضرر خود من است. مبادا بگویید به این که من مجبور بودم در گمراهی. جبر را با این راه ابطال کرده است. اگر کسی گمراه شد بعد از تبیین حق از باطل، تبیین رشد و غیب، این گرفتار می شود. قل ان ضللتو فانما اضل علی نفسی، دو مطلب است، یعنی که من خودم گمراه می شم، نه کسی من را گمراه می کند، یعنی که به زیان خود منه. من اگر گمراه شدم، اسناد ضلالت به من حق است، کسی من مجبور نکرده، یک، به زیان خود منم است، دو، اما اگر هدایت شدم، من هدایت شدم، من مبدع قابلیم ولی راهنما دارم، برای اینکه تو این حوادث من نمیدونم از کجا آمدم به کجا دارم میرم، با این اسرار جهان آشنا نیستم، چگونه با اینها معامله بکنم، چگونه با مردم معامله بکنم، منم و انباری از جهالات، کدوم حیوان حلاله، کدوم حیوان حرامه، کدوم شی پاکه، کدوم شی نجسه، اینا من چه میدونم. اگر چون که هدایت شدم، درسته من هدایت شدم، جبر نیست، اما کسی من آخر ما راهنمایی کرده دیگه. و اینه تدیتو فبما یوهی الیه ربی، چون ما بکن من نعمتن فمن الله دیگه، اگر راهنما نباشه و راه را نشون نده، خب ما چراغ دستمونه، بسیار خوب، عقل و فطرت چراغ دستمونه، عقل سراج است و نه سراط، عقل که دین نیست، عقل که راهساز نیست، مهندس نیست، عقل چراغ است، راه را نشون میده، پس یه مهندسی هست، یه راهی هست، یه راهنمایی هست. وجود بارک حضرت در جمع اصحاب یه خط مستقیمی کشید، یه خطوط فرعی هم دو طرفش رسم کرد، فرمود راهی که من آوردم این خط مستقیم وسطه، اینی که دیگران آوردن این دست چپ و راست از دیگران است. خب بالاخره ما یه مهندس میخواهیم، ما باید بدونیم از سراتو ما هوه، از سراجو ما هوه، ما این چراغ دست ماست، بله خب چراغ دست ماست، خب چراغ دست ماست که راه ببینیم، ما که خودمون اصلا گم شده ایم، نمیدیم از کجا آمدیم به کجا میریم، ما همینجا باید تکون نخوریم، انسان اگر انسانت هیچ تکون نمیخورد، من که نمیدونه از کجا آمده، کجا میخواد بره، کدوم طرف بخواد بره. اگر عاقل است، اگر عاقل است هیچ تکون نمیخورد، میگه قف اندش شبهه. ولی وقتی مهندس آمد و راه نشون داد و وسیله عقل و نقل این راه رو به ما ارائه کرده، بله خب ما اهدن از صراط المستقیم شد، این راه رو میره. خب برای اینکه عمل کردن دیگه، صلات مجسمن، عدل مجسمن، تقوای مجسمن، اینها به ما فرمودن به اینکه سنت اینها چطور مهندسن دیگه. مهندس که محتاج به راه نیست، خودش میرود میشه راه. این مهندس هم مستحضری که عربی نیست، این نظیر دهرجه یا دهرجه نیست که ربای مجرد باشد. این هندسه یا هندسو این معرب است. هندسه معرب اندازه است، اندازه مخفف اندازه است. این فارسی که تعریف شده، وگرنه ما عربی به نام هندسی و هندس و مهندس نداریم. این مهندس که به صورت ربایی مجرد ترسیم شده است، این معربه. تو بعضی از نصوص بر ذات اقدس اعلان اطلاق شده است که او مهندس. خب مهندس باید راه نشون بده. راه که خود ذات اقدس اعلاش نیست که. انبیا و اولیا رو بر اساس همون علم و وراثه مهندس خود قرار میدن. اینا این راهی را که میرن برای ما میشه صراط مستقیم. فبود خذوا عنی مناسککم، یک سلو کما رأیتمونی اصلی، دو ببینید من چه کار میکنم. خب اگه یه معاذالله یه راهی از قبل داشته باشیم، این پیغمبر باید تو این راه بره. خب اون راه که دینه، پس من میشه او راه نیاورد، او راهی راهه. راه یعنی دین را او آورده، او آورده باشه، آورده با گفتارش. گفتار عمل خارجی نیست، فقط بهره علم حصولی داره. این مهندس است، این راه درست میکنه. خط مشی اینها برای ما راهه. فرمود بگید من چی نماز بخونم، شما همینجا نماز بخونید. این تمثیل است، من تعیین. خذوا عنی مناسککم هست، سوال و سوال هست. خذوا عنی جهادکم، خذوا عنی صومکم، خذوا عنی فطرکم. سلو کما رأیتمونی اصلی، سوم و کما رأیتمونی سمتو، همه کارها اینطور است.
راسته تا احمق شده.